خب همین همین میشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه مطلبی عرض کنم. دیروز چندین نفر اسمس داده بودن برای من و اینو گفته بودن که این اشتباه شد یا اینکه مثلا توضیح میخواد، که من قبلا عرض کرده بودم اجماعات سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب انتصار قابل اعتماد نیست. بعد دیروز توی اون 12 تا کتابی که عرض کردم انتصار رو جز اینا ذکر کردم. چند نفر فرموده بودن این دوتا حرف با هم چجوری سازگاره. ببین هر دوتاش درسته، یعنی اشتباه نکردم. هم اونجا که عرض کردم که ملاک در اجماع همین 12 تا کتابه، کتابای دیگه برای ما اصلا ملاک نیست. یعنی هر وقت میخواییم اجماعی به دست بیاوریم به همین کتاب رو باید مراجعه کنیم. مثلا فرض کنید جواهر و یا تذکره علامه و مختلف و این کتاب ها، اینا اصلا ملاک نیست. چون اینا رو عرض کردم استنباطات فقهاست. و اون 12 تا کتاب متونشون بر اساس عدم استنباطه، یعنی این متن روایتو می آوردند. ولذا اگر که بخوایم ببینیم یه مسئله اجماعی هست یا نیست، همین کتابا رو باید مراجعه کنیم. کلمه اجماع هم نمیخوایم ما. این 12 تا کتاب اگه همشون یه مطلبی رو میگوین، این میشه اجماع. چه کلمه اجماع گفته باشن چه نگفته باشن. پس کلمه اجماع را هم تو این کتاب ها نمیخواهیم، فقط میخواهیم اون مطلب تو این کتاب ها باشه. مقصودم از این که عرض کردم اجماعات انتصار قابل اعتماد نیست این بود که توی انتصار تقریبا اکثر مسائل با این جمله شروع شده و ممن فردت به الامامیه، یعنی این شروع تقریبا همه مسائل انتصاره. و ممن فردت به الامامیه رو من عرض کردم این به معنی اجماع نیست. آقایون دیگر ممن فردت به الامامیه رو میگویند، یعنی همه شیعه این مطلب را گفتند و میشه اجماع. مرز کردم این نیست. سید مرتضی که میگوید ممن فردت به الامامیه، مرادش اینه ها، این نظر فقط تو شیعه هست یا دیگران هم دارند؟ ممن فردت به امامیه منش این است. اگر یک کسی الان بخواد یک کتاب اینجوری بنویسه مثل انتصار، بگوییم ممن فردت به الامامیه این است که تو اذان اشهد ان علی و ولی الله میگویند. اگر کسی بگه شیعه منفردند به این که اشهد و ان علی و ولی الله تو اذان میگویند، این معنیش این نیست که یعنی کل شیعه اینو میگوید. همین الان هم بعضی شیعه ها هستند که نمیگن. پس معنیش این نیست که این اجماعیه، این فقط معنیش اینه که این حرف تو شیعه هست اما نه این که کل شیعه. یعنی فرقه های دیگر مسلمان این حرف رو نمیزنن، این حرف تو شیعه هست اما شیعه ها کلشون میگن یا بعضشون، شاید بعضشون میگویند. پس این که گفتم اجماعاتش اعتبار نداره یعنی اینها، یعنی این کلام به معنی اجماع شیعه نیست، این فقط به معنی اینه که این قول در شیعه است و در غیر شیعه یافت نمیشه بنابراین اجماع نشد. ثانیاً این که عرض کردم سید مرتضی توی این کتاب خواسته نظر شیعه را بیان بکنه، نه کل شیعه ها، یه قولی که مثلا تو شیعه هست بعد بگوید این قول تو غیر شیعه هم پیدا می شود و عیب نگیرید به ما شیعیان. نه نه یک کدی ببینید این الف ما با الف انفراده التقاء ساکنه میشه میفته میشه مما میشه ممن. بله یعنی مما انفردت که میخونیم ممن فردت، که اشکال نشود که حالا اشکال دیگه. ادعاشو عرض کردن کار ندارم، همین که این 12 تا کتاب این مطلب رو بگوین این معنیش اینه که این مطلب اون زمان مسلم بوده، معنیش اینه. همین بله همین کار اجماع هم که خب من میگفتم این بود دیگه، اجماع گفتیم کاشف از قول امام نی، کاشف از روایته، اینم شد روایت. بله سبب رو خودتون میگردید. سبب نه مسبب. و اما بحث شهرت، یکی دیگر از زنون خاصه، از زنهای خاص که ادعا شده که حجت هست شهرت. یه مرتبه شهرت شهرت روایی است، یه مرتبه شهرت فتوایی است و یه مرتبه هم شهرت عملی. حالا قبل از این که حالا اصل بحثش رو توضیح بدم، به خاطر این که مرحوم شیخ و آخوند در رسائل و کفایه هر دو اشاره کردن به دو تا حدیث، یکی مرفوعه زراره و یکی هم مقبوله عمر ابن حنزله. این دو تا حدیث رو بخونم. اما مرفوعه زراره اینه در کتاب عبال لعالی جلد 4 صفحه 133، برب العلامة قدس الله نفسه مرفوعا الى زرارة ابن اعین قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جلت فداك یأتی انکم الخبران اب الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ. به امام باقر علیه السلام عرض کردم گاهی دو حدیث متعارض بر ما نقل می شود، کدامو بگیرم؟ فقال علیه السلام یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک بده شازن نادر، مشهور بین اصحاب تو بگیر، شاز نادر را هم کنار بگذار. فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مربیان معصوران انکم. اگر هر دو مشهور بودن، بعد امام میفرماید سلام الله علیه چه کار بکنم. این میشه مرفوعه زراره. حدیث بعدی هم مقبوله عمر ابن حنزله تو همین صفحه همین کتاب، همون حدیثی که حدیث ولایت فقیه. امام علیه السلام طبق روایت میفرماید ينظر ما كان من روایته ما في ذلك الذي حكم به المجمع عليه اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فانما المجمع فيه لا ريب فيه و انما الامور ثلاثه. این دو تا روایت. بله اعوال لعالی عالیه، عالیه این دو تا حدیث را مرحوم شیخ که نقل کرده، اول اومده سند هر دو رو خراب کرده و بعدم دلالتشون. آقای آخوند در کفایه هم که اشاره میکنه، کتاب های دیگر هم، حالا من دیشب چند تا کتاب گذاشته بودم که بیارم بخونم ببینه واقعا چقدر توهین‌آمیزن بعضیا برخورد کردن. تو رسائل اگر یادتون باشه اینجوری بود، شیخ فرموده بود که فقط تعن المحدث البهرانی فی المؤلف والمؤلف، محدث بهرانی که اخباری مسلکه و معمولا حدیثی را رد نمی کنه، به این حدیث که رسیده گفته که این را ابن ابی جمهور احسایی نقل کرده و هم خودش آدم خرابیه هم کتابش خرابه، یعنی همین کتابی که دست منه. افراد دیگم از این حرفا خیلی زدند. این بیچاره ابن ابی جمهور احسایی به قدری مظلوم واقع شده که یه موقع من به یکی از مسئولین حوزه گفتم که من یه مقاله بنویسم درباره شرح حال ایشون، یکی از مراجع ها گفت که ایشون که سنیه، درباره سنی مقاله بنویسید چه کار. این ابن ابی جمهور از بزرگترین علمای شیعه است. اصلا اگر این آدم نباشه همه چیز دین و مذهب ما به هم میخوره. اگه همین آدم نباشه دا. حالا توضیح میدم که چقدر یه آدم مهمیه. علت این که شیخ انصاری باش مخالفه، یا مثلا فرض کنید که آقایون دیگه هم گفتن کتابش خرابه است هم خودش آدم خرابیه، علتش اینه: این بنده خدا فیلسوف بوده و عارف بوده، تو فلسفه و عرفانم خیلی سطح بالاست این آقا. او آقایونم با عرفان مخالف بودند و لذا میگوین نه خود این آدم اعتبار داره نه کتابش. این علت مخالفت همینه، هیچی دیگه هم نیست. سنی هم نیست، شیعه است. یک کتابی داره ایشون به نام المجلی، مجلی المجلی. ایشون اول این کتاب میفرماد که من همیشه تأسف میخوردم که چرا شیعه ها کتابهای فخر رازی منحرف رو میخونند و تصمیم گرفتم یک کتاب بنویسم اعتقادات برای شیعه. بعد میگه خدا را شکر نمردم و دیدم این کتاب من کتاب درسی حوزه نجف شده. پس یه آدمی بوده که در زمان حیاتش کتابش کتاب درسی حوزه نجف هم شده. عیبی هم هیچی نداره عرض کردم، غیر از همون مسئله عارف بودن ایشون. ندیه همین دیگه، چون این عارف هم بوده یه حال. بعضی یه مقدار با فلسفه خوبن ولی دیگه با عرفان نه. این بند خود عارف بوده. و اما این که گفتم اگر این آدم نباشد خیلی لطمه به دین میخوره، در حالی که خیلی از فقهای دیگر این چه خصوصیتی ندارند. ابن ابی جمهور احسائی از علمای قرن نهمه. اگر یه وقت کسی به شما بگه حلقه واسطه بین قرن هشتم و قرن دهم کیه، یعنی مثلا این فقهی که ما داریم یا احادیثی که داریم یا اعتقاداتی که داریم تا قرن هشتم روشنه دیگه، علمایی داریم تو قرن هشتم، قرن هفتم، ششم. از قرن هشتم به قرن دهم چجوری رسید؟ یعنی کی این دین را و مذهب را از قرن هشتم به دهم رسوند؟ فقط همی آقا. اصلا ما تو قرن نهم عالمی، فقیهی، محدث بزرگی غیر از این آقا نداریم. که اگر کسی بگه مثلا چه قرنی از همه کمتر عالم داریم، همین قرن نهمه و مهمترین شاخصش هم همین آقاست. یعنی اینه که دین و مذهب را از اون قرن به این قرن منتقل میکنه. اینم مال جایگاه این بنده خدا. و اما این کتابی که نوشته ایشون، این بنده خدا بدشانسی آورده. الان چجور بعضیا دارن از این کارو میکنن که میان احادیثی که با مذهب شیعه موافق است از کتابای سنی ها کتاب مینویسند و جمع آوری میکنن. یا آقا همین کار خواسته بکنه، یعنی اومده مطالب درست کتابهای سنی را که موافق با مذهب شیعه است گرفته تو این کتاب، تو این چهار جلد جمع آوری کرده. بنابراین کتابش هم نه تنها مشکل نداره، بسیار کتاب خوبیه. یعنی کتابش در واقع یه چیز تقریبی است بر تقریب شیعه و سنی. و نکته دیگرم اینه که افرادی مثل مولا صدرا یه دفعه که متولد نشدن، یعنی اینجور نیست که مثلا فرسون همه مردم مثلا فقیه بودن یا علما، نمیدونم همش تو فقه و اصول و فلان بودن، یه دفعه یه مولا صدرایی آفریده شد. مولا صدرا نتیجه اینجور آدم هست. ابن ابی جمهور کسی بود که هم فقیه بود، هم فیلسوف بود، هم آره چند تا شاگردی داره که باز شاگرداش هم فقیه هند و هم فیلسوف و آره دوباره اون شاگردا شیخ بهایی رو تربیت کردن که هم فقیه هست و هم فیلسوف هست و هم طبیعیدان هست و همه چیز. شیخ بهایی مولا صدرا، یعنی این جامعیت مولا صدرا تو رجال و حدیث و فقه و فلسفه و عرفان از این آقا شروع میشه دار. یعنی اونا نتیجه این آدمه، برون این آدم بزرگی بوده. این راجع به اون کلام شیخ انصاری که فرمود هم کتاب خراب است و هم مؤلف خرابه، نه کتابش خرابه نه مؤلفش. اما این حدیث که حالا حدیث این بود که ربل علامتو قدس الله نفسه مرفوعن الى زرارت ابن اعین، خب این ظاهر این حدیث اینه که این حدیث مرفوع است. چند صفحه بعد همین ابن ابی جمهور سند خودش رو ذکر میکنه، یه وقت اینجا رو مطالعه بکنه، همین صفحه 142 تا 147 ایشون یه دو سه تا قصه هم درباره احترام سادات نقل کرده، خیلی جالبه. ایشون تو این صفحات اینجا سندهای خودش رو بر این احادیث ذکر کرده. سندش معتبر نیست اما به هر حال سندی ایشون ذکر کرده. بنابراین از جنبه سندی میگوییم این حدیث اعتبار ندارد، اما نه به خاطر اون حرفای دیگه، به خاطر اینکه سندش سند درستی نیست. حدیث اولی این بود که یا زراره خذ به مشتهره بین اصحابک و دع شاذن نادر، ای زراره اون چه که مشهور بین اصحابت هست اون را اخذ کن. علل قاعده این مای مشتهر موصول اسمیه و موصول اسمی هم عامه، یعنی کل شیء اشتهر. اما به قرینه این که قبل از این جمله امام کلمه خبران او حدیثان ذکر شده، پس مراد از مشتهر حدیثان مشهوره یا حدیثان متعارض. پس این ماء مشتهر عمومیت ندارد، عام نیست، به دلیل اینکه قبلش یه قرینه داره بر اینکه داره حدیث را میگوید. یعنی این حدیث دلالت نمیکنه که هر مشهوری را بگیر، بلکه خبر مشهور را بگیر. به عبارت دیگه این حدیث شهرت ربایی را میگوید، نه شهرت فتوایی یا شهرت عملی را. پس شهرت فتوایی را نمیگیره، شهرت ربایی را میگوید. این راجع به حدیث اولی. حدیث دوم مقبولی عمر ابن حنزله. مقبولی عمر ابن حنزله رو بس سندیش رو انشاءالله اینو تو ولایت فقیه که به زودی میرسیم اونجا مطرح میکنن، چون این دیگه اصلا مهمترین یا یکی از مهمترین دلیل های ولایت فقیه. افرادی مثل امام سند این حدیث رو معتبر میدونن، افرادی مثل آیت الله خویی قبول ندارن سند این حدیث رو. اون سندش رو بعدن بحث میکنم چون این خیلی مفصله. اما متن حدیث مقبوله عمر ابن حنزله، امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که یونزرو ما کان من روایته ما فی ذالک الذی حکما به، نگاه می شود به اون روایتی که مستند دوتا قاضی است. من روایته ما فی ذالک الذی حکما به، روایتی که دلیل و مدرک قاضی است. المجمع علیه اصحاب که فیؤخذ به من حکمنا، اون حدیثی که مجمع اون علیه است او اخذ می شود. از نظر ادبی اینم عرض بکنم، هر کلمه‌ای که مثلا اسم مفعول بود و الف و لام داشت، ضمیر به الف و لام برمیگرده. وقتی میگوییم المفعول بهی، این بهی ضمیرش به کجا برمیگرده؟ به الف و لام المفعول. وقتی میگوییم المجمع علیه، این ضمیر علیه به الف و لام باید برگرده، نه ضمیر به اون ماکانه. زمیر به اون ماکان بر نمیگرده، به الف و لام بر میگرده. امام علیه السلام میفرماید اون روایتی که مجمعون علیه اصحاب است اونو بگیر، روایتی که اجماعیه. فا این المجمع علیه لا ریب فیه، میفرمایید و یترک و شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. امام میفرماید که مجمع اون علیه رو بگیر، شاذ و رها کن. شاذ مشهور نیست. معلوم میشه امام علیه السلام کلمه مجمع اون علیه رو به معنی مشهور به کار برده، به دو دلیل. اولا مجمع اون علیه در مقابل شاز قرار داده، یه دلیل. ثانیا این که همین مجمع اون علیه را دنباله حدیث به جای مجمع اون علیه فرموده که مشهور. پس به دو قرینه این مجمع اون علیه یعنی مشهور. پس در واقع امام می‌فرماید که مشهور را بگیر، زیرا که مشهور لا ریب فیه. بعد هم فرماد انما الامور ثلاثه. خب آیا این حدیث دلالت میکنه بر شهرت ربایی یا دلالت میکنه بر شهرت فتوایی؟ اون مشهوری که میخوان بحث بکنن و بگوین شهرت حجت است یا حجت نیست، شهرت فتوایی رو میگن. شهرت فتوایی که محل بحثه. شهرت ربایی اولا بحث زیادی ندارد، بر فرضم داشته باشه موضوع بحث ما نیست. افرادی مثل آیت الله خویی میفرمایند که شهرت ربایی حجت نیست و جابر ضعف نیست و اعراض مشهور هم مهم نیست. پس اولا خود شهرت دلیل بر حجیت نداره، شهرت روایی که بخاله باید بگیم این روایات چی میگوید. ثانیاً اگر یه حدیثی ضعیف و سند بود و مشهور بهش عمل کرد، شهرت جابر ضعف نیست، اگرم اعراض کردن ضعیف نمیشه.